بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 252، مورخ 24/10/87.
وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حکم بیستم از احکام اجاره که در مسئله 25 تحریر ذکر شده است این است که آیا اون چرا که انسان از غیر اجاره کرده است می تواند به فرد سالس اجاره بدهد یا نمی تواند؟ برای توضیح محل نزاع عرض می کنیم که هر اجاره‌ای که منعقد می شود از یک نگاه به 5 قسم تقسیم می شود. همه اجاره ها یکی از این 5 قسم است. قسم اول این است که موجر قید می کند استفاده شخص مستأجر را از این عین و لا غیر. میگه آجر تو که این بیت را مقیدن به این که خودت استفاده کنی، فقط در تحت ید خودت باشه فقط. قسم دوم این است که استفاده شخص مستأجر به عنوان شرط ذکر می شود. آجر تو که به شرط ان تستفید منه به نفسک. مثلا قسم سوم این است که نه، بین قید و شرط فرق. در قبلا یه وقتایی شاید نبودید، شما گفتیم که تارتن قیده تارتن شرطه، وقت تفاوت میکنه بین قید و شرط. قسم سوم این است که شرط می کند یه امر عدمی رو که عدم استفاده غیر است. قسم دوم شرط وجودی بود، شرط می کنه خودت استفاده کنی. قسم سوم شرط عدمی است، اندکی با هم فرق داره، بعد در جای خودش روشن میشه فرقش. میگه به شرط این که غیر تو استفاده نکنه، آجر تو که به شرط الله یستفید غیرش. اینم قسم سوم. قسم چهارم این است که صریح در عقد ذکر نمی شود که فقط خودت استفاده کنی، ولی عقد اجاره به خاطر شرط ضمنی ارتکازی ظهور در استفاده شخص داره. مثل الان در بسیاری از جوامع معمولا اینجوریست که فردی که میره و دنبال اجاره منزل است و قرار داد میبنده، ظاهر این است که به عنوان شرط ضمنی خودش میخواد این منزل رو استفاده کنه. قسم پنجمین است که در اجاره نه به عنوان قید نه شرط سری و نه شرط ضمنی ارتکازی استفاده شخص مستأجر اعتبار نشده است. خوب دقت کنید، در چهار قسم اول حکم تکلیفیش این است که مستأجر باید به تعهد خودش عمل کنه، تعهد قیدی یا شرط صریح یا شرط ضمنی، و جایز نیست مورد اجاره رو به غیر واگذار کنه. اگه به غیر واگذار کرد کار حرام کرد. خب اگر در این چهار قسم این کار حرام رو انجام داد، حکم وضعیش چیست؟ اگه مستأجر به غیر اجاره داد، آیا اجاره به غیر در این چهار قسم صحیح هست یا نه؟ فعلا بحث نداره، خواهد آمد. اگه قید باشه چجوره، شرط باشه، شرط اثباتی باشه، شرط نفی باشه، شرط ارتکازی باشه، اجاره دوم حکمش چیه؟ فعلا بحث نداره، فقط جایز نیست این کار رو انجام بده. الان در مسئله اول از حکم بیستم کلام در این است که اگر اجاره مطلق است، استفاده خود مستأجر نه قید است نه شرط هست. بله؟ هیچی نیامده، شرط نیامده، اطلاق داره، ظهوری هم نداره عقد در استفاده خود شخص. بس همینجاست، هیچ کدوم از اقسام چهارگانه قبل نیست. آیا در این صورت مستأجر میتواند این مستأجره رو به غیر اجاره بدهد یا نمیتوان؟ در این صورت حضرت امام بلکه مشهور بلکه اتفاقی بین علمای شیعه است که چون است استفاده خود این شخص نقید شده، نه شرط ضمنی است نه شرط صریح، حق دارد این عین مستأجره رو به اجاره ثانی به غیر واگذار کنه. فل جمله، حالا این فل جمله بعدا در مسائل بعدی توضیحش میاد، آیا به بیشتر از قیمتی که خودش اجاره کرده میتونه به غیر واگذار کنه یا نه، به بیشتر از این قیمت در چه مواردی میتواند در چه مواردی نمیتواند، اگه نمیتواند به چه دلیله، آیا چون ربا پیش میاد مشکله دیگری داره، دیگه توضیحات و مسائل مختلفش خواهد آمد. فعلا اینه، فل جمله اجاره دوم برای مستأجر درست. دلیل بر این مدعا این است که از طرفی قبلن اثبات کرده ای با عقد اجاره مستأجر مالک منافع است. فرض این است که این تملیک به او در اجاره اول مطلق است، نه مقید به قیدی است و نه مشروط به شرط. هر مالکی ملک خودش رو میتونه به غیر واگذار کنه، مصالحه کنه با غیر، هبه کنه به غیر یا اجاره بده به غیر. پس بنابراین اگر مستأجر اجاره دوم رو با فرد ثالث منعقد کرد، این اجاره دوم تملیک چیزیست که او رو مالک است که همون منفعت باشه، در مقابل عوض به غیر. هیچ مانعی از این تملیک وجود نداره، ادله امضاء عقود و اطلاقات اجاره میگوید این اجاره دوم صحیح است و بلا اشکال است. وقت شما همینطور طولیاً حساب کنید اجاره سوم و اجاره چهارم و اجاره پنجم رو، اگه همه مطلق باشد، اجاره قبلی مطلق باشه اجاره بعدی درسته، اجاره بعدی مطلق باشه اجاره سوم درسته، اجاره پنجم درسته، اجاره دهم درسته. خب چی؟ یه قسم ششم خب حالا بالاخره ما برای توضیح محل نزاع اونجا دیگه از محل نزاع خارج، اجاره میدم به شرطی که تو هم به غیر اجاره بدی، بالاخره اونجا محل نزاع نیست. حالا بسیار خوب، فرض ششم هم دارید شما، ولی بسیار خوب، عیبی نداره. حالا اگر چه اشکالی داره چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ این جنسو به شما میفروشم به شرطی که به غیر هبه کن. حالا صبر کنید، اونقدر بحث تو خود این مسائل ما نهنفی هست، بحثای مهمی دیروز عرض کردم. این مسئله 25م 26م 27م هم بسیار مبتلابه، بعدن حالا فروع بعدیش خیلی مبتلابه، و هم بحث اجتهادی توش زیاده. روایات متعارض داریم، موارد استثناء چیکار کنیم با موارد استثناء. اونقدر اینجا فقها احتیاط در احتیاط گفتن، الاحوت و وجوبن این که خونه رو اجاره دوم به اکثر ندهد، ولیکن ممکنه حالا وجهی برای صحت هم داشته باشد. بعضی میگن احوت نگید فتوا بدید، بعضی میگن نه اشکال نداره. اونقدر مسئله اینجا هست که تا برسید بفرم. گفتیم دیگه شرط ارتکازی فرزینه نیست. چهار قسم اول، قسم چهارمی بود شرط ارتکازی هست. اگه شرط ارتکازی باشه حق واگذاری به غیر نداره. شرط ارتکازی مثل شرط صریح هست. اگه در یک جامعه این چنین بود، اون کسی که قولنامه رو امضا میکند در حقیقت موجر همو رو مستأجر میداند و همو باید استفاده کند، لاغه حق واگذاری به غیر نداره. شرط ارتکازی مثل شرط صریح گفتیم. فرض این از این چهار قسم نیست. نه شرط ارتکازی بر استفاده خودشه، اینکه در ید خودش باشه، نه شرط صریح هست نه قید است. مطلقا میگه اجاره میدم به کنهو، فرض کنید میگه مطلقا سواء استاجرت الى الغير ام لا. اینجا گفتیم اطلاقات اجاره میگه درست. دقت کنید، مرحوم محقق اول در شرایع و برخی از فقها اینجا عبارتی دارن که اشاره به یک عنایت است، نکته است. می‌فرمایند اگر اجاره مالک و اجاره اول مطلق باشه، فللمستأجر ان یوجر من الموجر فضلا عن غیره. مستأجر این عین مستأجر رو دوباره به خود موجر میتونه اجاره بده، چه برسه به غیر موجر. ذکر این نکته بدین جهت است که در بین اهل سنت یه تفصیلی اینجا وجود دارد. و اون تفصیل این است که آیا مستأجر عینی رو که اجاره کرده است به فرد ثالث میتونه اجاره بده، اما آیا به خود موجر میتونه این عین رو اجاره بده یا نمیتونه اجاره بده؟ برخی از اهل سنت قائلن اجاره ثانیه به موجر صحیح نیست مطلقا یا در بعضی از احوال. و این قائلین حنفیه هستن یا شافعیست، و دلیلشون چیست؟ به کلمات اهل سنت مراجعه کنید. دیروز چهار تا منبع گفتیم و آقای معلمیم از کربلا اومده بود رحم کردیم، نگفتیم تحقیق کنه. بالاخره آقای عزیزی تحقیق کرده بودن، شما نسبت به چهار منبع تحقیقی دارید؟ یکم اشاره کنید استفاده کنیم ببینید چیکار کردید. خب بله 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 کاشانی یا الکاشانی بالاخره دیگه. بله خب بله. از کتب اصلیشونه یا نه به نظر شما؟ این نگاه کردید کتاب رو، این آقای کاسانی متولد سال چنده، چجوریه، در بین علمای حنفیه تو مقدمش ندیدید جایگاه اصلی داشته باشه نداشته باشه؟ آها بسیار خیلی. کتاب یکی از منابع مهم فقه حنفیست، اونایی که تو فقه مقارن میخوان کار کنن یا مقارن، این کتاب از منابع بسیار مهم فقه حنفی است، بسیار مورد توجه اونهاست. خب کتاب بعدی بله خب بله 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 اینم یکی از منابع مهم یا شاید مهمترین منبع فقه حنبلی است. خب بله 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 اینم از منابع مهم فقه شافعی است. از اونجا که ما این چهار کتاب رو گفتیم، اگه عنایتی درش بود که بالاخره اسمی چهار تا رو آوردیم. بعد خیلی بسیار، در این بحث امروز شما مراجعه کنید این کتابا رو ببینید اجاره دوم به موجر درسته یا نه. آیا حنفیه قائلن به عدم جواز مطلقا؟ این قول به شافعی نسبت داده شده، دلیلشون چیست؟ ضمناً کلمات مرحوم علامه حلی رو اینجا مراجعه کنید. در فقه مقارن یکی از کسانی که بسیار فراوان کار کرده و در کتبش موارد رو آورده است مرحوم علامه حلی است. حتما نگاه به کتب علامه هم در نقد کلمات تسنن هم در فهم ادله اونها، گاهی عباراتشون برای ما پراکنده است، یه مقدار فهم ما چون خوب با اصطلاحاتشون آشنا نیستیم از عباراتشون ممکنه سنگین باشه. مرحوم علامه اصطلاحات اونها رو تبدیل به اصطلاحات شیعی کرده، خلاصه گیری کرده، ادله شون ذکر کرده. در خصوص این بحث اون کتب رو، کتب مرحوم علامه رو نگاه کنید. اضافه بر اینها کتاب الفتاوی الهندیه جزء چهارم صفحه 425 رو مراجعه کنید، ببینید در مسئله از اهل سنت اجاره مستأجر دوباره عین رو به موجر چند قول دارن، ادله شون چیه، بعد ما استفاده کنیم. اون چه که هست تا اینجا فی الجمله مسئله اول از حکم بیستم این است که اگر اجاره مطلق باشد، اجاره دوم از سوی مستأجر مطلقا از این نگاه صحیح است. مطلقا یعنی چه اجاره دوباره به خود موجر باشد یا به فرد ثالث باشد، دلیلش شمول اطلاقات و عمومات و عدم المنع است. البته ادله خاصه ممکنه داشته باشیم، در مسائل بعدیش به اون ادله اشاره میشه. مسئله دوم در این حکم بیستم که مناسب است در همین مبحث ذکر بشه، ولو حضرت امام در ذیل مسئله 26 به این مسئله پرداختن. ولی اینجا هم باید حتما ذکر بشه، این است که علا فرض صحت اجاره دوم برای مستأجر، مستأجر این منزلی رو که اجاره کرده از زید به خالد اجاره داد، آیا تسلیم عین مستأجره به مستأجر دوم نیاز به اذن موجر اول و نیاز به اذن مالک داره یا نه احتیاج به اذن او نداره؟ در مثال زید منزل عمر رو اجاره کرده، اجاره مطلق بوده، عمر رفته منزل رو به خالد اجاره داده، حالا میخواد کلید منزل رو تحویل خالد بده، آیا در تسلیم منزل به مستأجر دوم اجازه مالک و موجر اول لازمه یا اجازه مالک و موجر اول لازم نیست؟ بفرمایید. فرض این عقد جایزه دیگه، پس تسلیم شم جایزه بسیار دیگه. کجا میگن لازم است امام؟ مثلا کسی شم نگاه کردی؟ آها آقام که حرف صاحب جواهر رو نگاه کردی یا نه به ذهنتون آمده؟ چون محور کلام صاحب جواهر همین دنها امانتون، حالا بررسی میکن. دقت کنید، حضرت امام در ذیل مسئله 26 عبارتشون اینه، بعد از این که میگن اجاره دوم در اعمال و اعیان درسته، در اعیان در مسئله 25، در اعمال در مسئله 26 متعرض میشن، این عبارت رو دارن: لکن فی جواز دفع متعلق العمل و کذا العین المستأجره الیه بدون الاذن اشکال و این کان لا یخلو من وجهه. اولا این عبارت در تحلیل آمده، فتواست، ما به مردم چی جواب بدیم؟ بالاخره این عبارت امام چیه؟ نه، فتوای امام، فتوای خودتون حال باشه آقای جعفری، اون انشالله در آینده، ولی فتوای امام برای مردم کسی خواست بگه از این عبارت امام چی باید به مردم بگید؟ امام میفرماین فی جواز دفع متعلق العمل، ای باشه در اجاره اعمال مسئله 26 توضیح میدیم، و کزل عین المستأجره که ای را ای کاش تو مسئله 25 ذکر میکردن، به مناسبت تو مسئله 26 گفتن عین مستأجره. در مسئله 25 امام میفرماین اجارش به غیر در بعضی موارد فی الجمله درسته. خب حالا اجاره درست بود، اجاره داد، میخواد عین مستأجره رو تسلیم کنه، آیا عین مستأجره رو الیه به مستأجر دوم تسلیم کنه بدون اذن، بدون اینکه از اون موجر اولی و از مالک اذن بگیره، وضعیت چیه؟ اشکالو فرمان مشکل دو طرف داره مسئله، انتخاب یک طرف مورد تردیده، وین کان لا یخلو من وجهه، ولو اینکه جواب خالی از وجه نیست. فتوای امام چیه بالاخره؟ این کان لا یخلو من وجهه یعنی چی؟ خب حالا تأمل کنید تا فردا بعد استفاده میکنید. دقت کنید، در مسئله سه قول بین علماست. قول اول تسلیم جایز است و و هیچ نیازی به اجازه خاص از مالک و موجب ندار، اجازه نمیخواد بگیر. این قول به اشهر در بعضی از کلمات و به اکثر در بعضی از کلمات نسبت داده شد. از جمله قائلین هم فی الجمله مقدس اردبیلی، صاحب ریاض، شهید ثانی و غیر از این هاست. قول دوم این است که اجاره ثانی ولو صحیح است ولی تسلیم عین به مستأجر دوم احتیاج به اذن موجب و مالک دارد. این قول نسبت داده شده به مرحوم شیخ در نهایه، ابن ادریس در سرای، محقق ثانی در جامع المقاصد. همین قول رو صاحب جواهر انتخاب کرده است. علی ظاهر آنجا که پس از بیان مبسوطی می‌فرماید و اوسطها اوسطها، ما از این عبارت استفاده می‌کنیم که منتخبش این قول است و اوسطها اوسطها. حالا عبارت جواهر رو ببینید شما استفاده می‌کنید یا نه. قول سوم قول به تفصیل است. تفصیل این است که اگر مستأجر دوم امین است، تسلیم به او بدون اذن مالک صحیح است. اگر مستأجر دوم امین نیست، بله دیگه، مگه هر مستأجری امینه؟ امین نیست دیگه، امین اصطلاحی شرعی بالاخره کسی که خیانت نمیکنه، ضایع نمیکنه. ولی آقایی که موجر قبلیش آمده داره داد میزنه میگه فاتحه توی منزل ما خونده، حالا ای آقا بهش اجاره میده، بالاخره امانت نیست دیگه. امین نباشه احتیاج به اذن داره. این قول رو به مرحوم ابن جنید نسبت دادن. کلمات علامه رو در قواعد ببینید و بعد استفاده کنید علامه از این سه قول قائل به چه قولیست و از کدام عبارت علامه مدعای مرحوم علامه هلی استفاده میشه. قول اول دوم سوم با صراحت گفتن، از کلمه به قرینه استفاده میکنید که ایشون قائل به کدام قول است. سوال ثمره بین اقوال چی میشه؟ دیگه حالا باید بحث کنیم اگر اجازه نداد مالک باید اجبارش کنن یا عقد باطله یا چطوره، باید بحث کرد. حالا آیون میگن قول دوم فعلا میگن عقد درسته ولی احتیاج به اجازه او داره. اگه عقد درست باشه احتیاج به اجازه او داره، الزام به اجازه رو باید حاکم شهر انجام بده اگه عقد درست باشه. حالا بالاخره ثمره بین دو قول چی میشه؟ خیلی خوب، حالا ثمره چیه بین دو قول؟ بالاخره نه، ثمره مهمی است بین دو قول. اگر مستأجر دوم بدون اجازه موجر آمد عین رو تحویل مستأجر دوم داد، مستأجر اول بدون اجازه، بدون اذن گرفتن تحویل مستأجر دوم داد، در دست مستأجر دوم تلف شد عین. اگر بگیم اجازه لازم است، این آقا ضامنه، بدون اجازه او ملک غیر رو در اختیار دیگری گذاشته است، مستأجر اول ضامنه. اگر بگوییم اجازه لازم نیست، مستأجر اول ضامن نیست. تفاوت مهمی در زمان و عدم زمان. کسانی که قائلند اجازه از مالک لازم است، عمده دلیلشون جمع بین سه نکته است که صاحب جواهر در جزء 27 صفحه 258 به این دلیل اشاره میکنه. نکته اول، شکی نیست که عین مستأجره در ید مستأجر اول امانت است. نکته دوم، مالک و مجر که منزلش رو به امانت در ید مستأجر قرار داده است، اذن به واگذاری این امانت به غیر نداده است. امانت به او تسلیم کرده، نگفته به غیرم میتونی واگذار کنی. نکته سوم، اگر جنسی دست کسی امانت باشه، مالک حق واگذاری این امانت رو به غیر به او نداده باشه، این واگذاری تصرف در مال غیر است غصبا و این تصرف حرام. ادله احترام مال غیر میگه بدون اجازه او مال غیر رو که در دست انسان امانت است به فرد ثالث نمیتونه واگذار کنه. عبارت جواهر اینه، لانها امانتون فی یده ولم یکن قد اذن له المالک به تسلیمها من غیره فتبقى قاعدة احترام مال الغیر به حالها. خب حالا تا انشاءالله برسیم فردا بررسی کنیم ببینیم این دلیل درسته یا درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.